بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم كن لمليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خيرا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در آستانه ایام شهادت امام نهم حضرت جلال الائمه صلوات الله علیه و علی آله و ارواح المعصومین هستیم. این شهادت مظلومانه را به فرزندشون حضرت ولی عصر در راه الله فدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت هست. در جلسات اخیری که خدمت عزیزان بودیم، این موضوع رو مطرح کردیم که برای اینکه انسان بتونه راه صحیح زندگی را بشناسه و قدر عمر خودش رو بدونه و در جایی که مضر هست یا فایدهش کم هست و مغبون میشه صرف نکنه، باید بدونه برای چی خلق شده و به کجا میتونه برسه. عرض کردیم که اگر بخوام این را از بحث‌های عقلی و اینها دنبال کنیم خیلی طول میکشه و خسته کننده خواهد بود. همینطور که تفصیلاً بخوانیم از آیات و روایات و اینها یک بحث علمی گسترده ای را دنبال کنیم، اون هم به این زودی ها به نتیجه ای که مطلوبمون هست در زمان کوتاهی نمیرسیم. این بود که گفتیم اکتفا میکنیم با آیات کریمه قرآن که هم از لحاظ سند دیگه جای تأمل نداری و اتقانش از هر دلیلی بیشتری و همراه را کوتاه میکنه برای اینکه مقدمات طولانی عقلی را نخواسته باشیم تبیین کنیم. در این صدد مروری کردیم بر قرآن کریم و به این نتیجه رسیدیم که در این مرور سطحی کوتاه سه دسته آیات درباره هدف آفرینش ما داریم. یکی مسئله رحمت الهی است که بی پایان است و عالی ترین مرتبش خدا برای انسان مقدر فرمود. یکی آیاتی که می‌فرماید هدف از خلقت شما در این عالم عبادت خدا بوده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یه دستم آیاتی که هدف آفرینش این عالم و انسان رو در این عالم امتحان انسان می‌دونه. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. اگر آیات دیگری هم فی الجمله دلالت بر اهدافی داره، در یکی از اینها می گنجه. یا یک قسمی از اقسام رحمت الهی است که به خصوص روش تکیه شده، یا یکی از شاخه های عبادت هست، عبادت به معنای عام میشه، یا از زمینه های این اهداف هست که در عنوان امتحان و انتخاب و اینها میگوشه. ولی در این حال این استقراء ناقص است که انجام دادیم. شاید مطالب دیگری هم باشه که بزرگانی که صلاحیت بیشتری داشته باشن استفاده کنند، و اگر چنین شد انشاءالله بلکه ما هم بهره‌مند بشیم. از کردیم که از مصادیق اون رحمتی که مخصوص انسان هست در قرآن تعبیراتی شده که کنه شما نمی فهمیم و توقع فهمیدنشان نباید داشته باشه. اینکه همینطوری که طفلی که در این عالم تدریجا رشد میکنه در سالهای اولیه نمیتونه بفهمه وقتی بزرگ شد چی میفهمه، چه کار میکنه، چه لذتهایی براش پیدا میشه، حتی تصوری ازش هم نداره. یه طفل 2-3 ساله چه میدونه که جوان 20 ساله چی درک میکنه، چه لذت رو میدونه، اصلا تصوری از اون معنا نداره. همینطور باید بدونیم که ما اطفال 70-80 ساله هم نسبت به آنچه اولیای خدا رسیدند حکم اون طفل 2-3 ساله رو داریم نسبت به جوان ها. ما هم طفلیم در این راه، نمیتونیم بفهمیم اون مقامی که امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده بود، یا سید الشهدا، یا سایر ائمه اطهار، حتی امامزاده های بزرگواری که افتخار زیارتشون رو باید داشته باشیم، درست نمیتونیم بفهمیم اونا به کجا رسید. چون از راه آثارش، اما از در خود قرآن یه تعبیراتی به کار رفته که یه خورده کمک میکنه به این که یک مفهوم و مبهمی ما از اون داشته باشیم. اون تعبیری که در فرهنگ ما شایع شده که اشاره است به اون مقام عالی انسان و رحمت‌هایی که نایل میشه، تعبیر قرب است. قربتاً الی الله، نزدیک خدا شدن، که خیلی تعبیر مبهمی است برای ما. نزدیک و دوری رو ما بین اجسام درک می کنیم، اما کسی نزدیک به خدا بشه یعنی چی؟ خیلی بحث ها در اینجا کردن بزرگانی، ولی همچنان حقیقت هم برای ما روشن نیست، مگر کسی باشه که خدای متعال یه روزنه باز کرده باشه که بویی از اونجا ببره، اون وقت بفهم قرگنی چی. در جلسات گذشته به بعضی از این آیات اشاره کردیم که بندگانی که خیلی پیشرفت کردن آرزشون این بود که اندالله منزلتی داشته باشن، اونی که از همه روشنتر بیان شده بود در کلام جناب آسیه همسر فرعون بود که رب ابن لی عندک بیتن. حتما این تعبیر از سر کوتاه فکری نیست، یعنی اینجور تصور نکنیم که جناب آسیه فکر میکرد خدا هم یه خونه ای داره در یه گوشه بهشت، میگه که خدای خونه ای هم برای من پلو خودت بساز. اگه یه همچه کسی بود نمیگفت این الگوی همه مؤمنین عالمه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، از چهار زنی که در عالم برگزیده شدن و عالی ترین مقام انسانی رسیدن، یکیشون همسر فرعون. این که میگه رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، اون یه چیزی بیشتر از ما میفهمه از معنی خانه و پهلوی خدا بودن و اینا. اما تعبیر همینه، وقتی به لفظ بخوایم بیاریم و بیان بکنیم و اینا، باید با این تعبیرات بیان میشه. اما اون نورانیتی که خدا بهش داده بود، اون میفهمید چی میگه. برای ما متشابه نمیدونیم یعنی چی، اما به هر حال میفهمید یه رابطه ای انسان با خدا پیدا میکنه که دیگه حایلی بین او و خدا نمیماند. این تعبیر در روایات و دعاها و مناجات و این حرف هم زیاده که حجاب ها برداشته میشه. اما همه اینا مثال مبهمه. مگه ما الان با خدا حایلی داریم؟ چه حایلی است که باید برداشتیم؟ حجاب ها کدومه؟ حجاب ظلمانی، نورانی؟ در این زمین ها خیلی بزرگان بحث کردن، کتاب نوشتن، اما بنده اعتراف میکنم که تا اندازه‌ای که عقل ناقص بنده میرسه، هیچ کدام از اینا نتونسته حقیقت امر را روشن کنه. که حالا مثل مسائلی که راجع به این زندگی میفهمه اونا رو بفهمید. اونا این که خیلی که زحمت کشیدن یه خورده مفاهیم رو روشن‌تر کردن، ولی عینا مثل این که برای طفل 2-3 ساله 4-5 ساله بخوان مسائل جوانها رو بخوان براشون بیان کنن، هرچی بگن آخرش یه چیزاییست در حد فهم اون، آخرش میگن از اصل شیرین داریم. اگه اون بفهمه که جوان ها چه لذتی میتونن ببرن، میگن از اصل شیرین داریم. اون شیرینی اصل میفهمه، چیز دیگه سرش نمیشه. ما هم هرچی بگن بزرگان اینا، همین اندازه یه خود نزدیکتر میشیم که خیلی لذت داریم، خیلی ارزش. به هر حال به همین اندازه اکتفا میکنیم که بگیم اون چه لذت برای یک مخلوقی امکان داشته باشه در اون مقام وجود داره. چه لذت هایی که ما یه نمونه هاش در این عالم دیدیم، چه لذت هایی که بزرگان بالغ ما، بلوغ عقلی نه بلوغ سنی، اولیاء خدا بهش رسیدن در این عالم. اینجا هست ولدینا مزید، بیشتر از اون هم هست شما نمی‌فهمید. گاهی در روایات اینا هم اشاره شده که بعضی از لذت‌های اونا وقتی مقایسه بشه با لذت‌های دنیا مثل این است که یک قطره ای در مقابل یک دریایی. یعنی همه لذت‌های دنیا را که جمع کنم در مقابل یک لذت آخرتی در اولیای خدا مثل یک قطره ایست در مقابل یک دریا. همه این لذت‌ها رو یک جا خدا به اولیایش میده. یه همچون مقام او چرا ندید؟ میخواد چکارش کنه اینا رو؟ یه موجودی رو باید خلق بکنه که اینا رو بتونه درک کنه بیامه. برای خودش که نمیخواد ذخیره کنه. خدا حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین رو آفریده که این لذت‌ها مال اوناست. و حالا ما معتقدیم اونم به برکت بیانات خودشون که همه دیگران هم هرچی دارن توفیلی اونا هست، اونجا خانه اونا هست، دیگران مهمانه. حالا از اینا بگذاریم. پس این که ما برای چی آفریده شدیم، هدف نهایی چیه، یه مقامی نزدیک خدا. یعنی چه نزدیک خدا؟ یعنی اون چه کمال شما فرض کنید برای یه مخلوقی اونجا جمع، اون چه لذتی هم فرض کنید برای یک مخلوقی اونجا وجود داره. البته همه یک درجه نیستن، اما در بینشون هستن کسانی که همه لذت‌های ممکن را واجد میشن، دیگه خلایی در وجودشون نمیمونه. این اون هدفی است که انسان را شافعی داشته، اون خلیفت الله هست. به یک تعبیر مظهر الله تبارک و تعالی. حالا تعبیرات اینا خب بعد صحبت میشه که رابطه عبادت با اون مقام چیه. در جمع بین اون اهداف که گفتیم، بعضی اهداف رو میگه برای امتحان، بعضی میگه برای عبادت، بعضی میگه برای رحمت، گفتیم سه تا مترتبه. اینا اهداف مقدمی، اهداف متوسط و اهداف نهایی. هدف نهایی همون قرب است. هدف متوسط عبادت است. هدف مقدماتی همین فراهم شدن زمینه انتخاب و امتحان است. خب آیا رابطه‌ای هست بین عبادت و اون قرب الهی یا یک قراردادی؟ من جلسه قبل گفته بودم که نتایجی که در آخرت بر اعمال انسان مترتب میشه صرف قرارداد نیست. سوالی کرده بودن بعضی ها کتبن که خب بالاخره همین که خدا بین سبب و مسبب یه رابطه قرار داده، اینا خدا قرار داده میگه، این هم قرار داده. بله، باید عرض بکنم که اون که میگه قرار داده نیست، منظورم این قرار داده های اعتباری است که رابطه تکوینی ندارند. مثل این که فرض کنید مستأجر و مؤجر قرارداد میکنن تو خونه من بشین، در مقابلش اینقدر پول بدین. پول با خانه، با نشستن در خانه رابطه تکمیلی نداره. ممکنم هست ببخشیم، ممکن هست حتی اسم بهش بده که تو خونه ما بشین این پول هم بد میدن، نگهداری خونه میشه. این قرارداد اعتباری است. یعنی بین فعل و نتیجه تکمیلن یه رابطه ای نیست. اون نیازی به پول داره، اونم نیازی به خونه داره، دوتا مبادله میکنه. این قرارداد است. اما یه قرارداد تکوینی داریم، جعل تکوینی که در علوم عقلی بحث میشه ازش، جعل بسیط و جعل مرکب. ایجاد شیء یک جعل است، ایجاد ذاتیات شیء برای اون شیء جعل تألیفی. این جور قرارداد که رابطه تکوینی بین شی و شی و شرط همش رو خدا قرار میده، این را انکار نمی کنیم. ما همین رو میخوام اثبات کنیم، این خدا این رابطه حقیقی را بین فعل و نتیجهش قرار میده، صرف اعتبار نیست. اینجا هم عرض می کنیم که وقتی گفتیم عبادت هدف متوسط هست و قرب الهی هدف نهایی هست، اینجور نیست که بین این دوتا هیچ رابطه ای نباشه. قرار دادیم ممکن بودی کسی هم قرار داد عکسش رو بکنه، بگه اگه عبادت خدا بکنی میبرم اتون جهنم. قرار دادیم، قرار داد اینجوریه. اما قراردادی که میگیم قرارداد حقیقی است، یعنی خدا این رابطه رو ایجاد کرده. میگیشه حالا اسمش بگذاریم رابطه ذاتی است، رابطه علت و معلول تکوینی ذاتی است، از این حرفا. اینا تعبیراتی است تو مدرسه باید بس. بالاخره یک واقعیتی، صرف قراردادی بین دو نفر که هجوری دلشون میخواد قرارداد میکنن نیست، دلخواهی نیست، یک واقعیتی پشتوانش. خب مرحلا سوال میشه که آخر عبادت چرا رابطه داره با قرب خدا؟ یه قرارداد اعتباری بود، اونم در بین ما انسانها میتونستیم بفهمیم. یه کارگری آدم استخدام میکنه، میگه تو این کار رو بکنم اونجوری که من دلم میخواد، در مقابلش من این را مزد بگیرم. حالا یه چیز مهمی باشه، مزد کلانی هم امروز از صبح تا شب اگر این کار بکنی شب هزار مثقال طلا بدینه. این خاطر این شخص نیاز داره به اون کار، یه بیا این کار رو انجام بده، تو هم نیاز داری به اون پول و اون پول رو بگیره. که خدا میگه من جن و انس خلق نکردم مگر اینکه برای من عبادت کنن، یعنی خدا نیازی به عبادت ما داره؟ نه نیازی یعنی گرسنه سیر بشه، نه تو خوشش میاد از این لذتی براش پیدا میشه. فرض کنید باز حالا تشویه مثل این که خود در همه ما کما بیش این چیزا هست دیگه. بنده که اینجا نشستم یک کسی را در مقابل من سلام میکنه و تعظیم کنه و یار امام خوش آمد و دست ببوسه و این حرفا خوشم میاد. در مقابلش اگه فحش بده، بی احترامی کنه، توهین کنه، بدن. همه ما کمابیش از این سر داریم. آیا خدا اینجوریه؟ یعنی وقتی جن و انس در مقابلش خم میشن، رکوع میکنن، سجده میکنن، اینا خوشش میاد. این معناش این است که در روح ما یک کمبودی هست که با این احترامات پر میشه. ما نیاز داریم به اینکه دیگران به ما احترام کنن. اگه خدا هم اینجوری باشه که ما را آفریده برای اینکه در مقابلش خماراست بشیم، رکوع و سجده کنیم، خوششون بیاد، معنیش اینه که خدا نیاز داره به این. تا ما این کارا رو نکنیم اون لذت براش پیدا نمیشه، کیف نمیکنه. آه خوب شد این همه ملائکه ها دارن، این همه انسان ها. این اگه یه همچه تصور عامیانه ای باشد، جاهلانه ای باشد، باید استغفار کنیم. خدای متعال بی نیاز مطلق است از هر چی شما تصور کنید. بهترین تعبیری که من در روایات دیدم در باره بی نیازی خدای متعال در دعاها و اینا زیاده، اما جالب ترین تعبیری که من یادم هست اینه: الهی تقدس رضاک ان یکون له علت منک فکیف یکون له علت منی. یه خوشنودی تو حتی معلول کار خودت هم نیست. یعنی اینجور نیست که اول تو یک حالتی داشته باشی که خوشنودی نیست، یک کاری خودت انجام بدی که نتیجهش این باشی که خوشنود بشی. تو از این هم بالاتری، تو نیازی به کار خودت هم نداری. رضایت تو مشروط به یک کاری از خودت هم نیست، چرا سبب این که کار من موجب رضایت تو بشی؟ من چی دارم که بدم در پیشگاه تو تا تو راضی بشی؟ تو رضایتی رو نداشته باشی یعنی کم بودی داشته باشی، میخوای راضی بشی اما حالا نیست، من باید یک کاری بکنم تا تو راضی بشی. این معنیش که تو به من احتیاج داری. تقدس رضاك ان يكون له علت منك. رضایت تو حتی معلول کار خودت هم نیست، چرا سبب این که معلول کار من باشی؟ من بتونم برای تو رضایت ایجاد کنم؟ یا در دعاها تصریح شده به این که خدایا تو که عالم را آفریدی، حتی برای این نبود که از تنهایی وحشت داشتی. شما آدمیزاده ها اینجور تصور میکنی وقتی آدم خودش باشه و خودش رو هیچ کنه باشه، یه روز آدم تو خونه صبح تشب تنها باشه، تنهایی خسته میشه، رنج میشه، در بذارن تقیق خوشحال میشه بیان میدم کی از تنهایی در بیان. خیال میکنیم خدا هم همینجوره، اون وقت که هیچ کس را مثلا اگر وقتی بود که هیچ کس را خواه نکرده بود هیچی نبود، این خیلی باید از تنهایی رنج ببره. این چیزی به نگاه کنه ببینه، نه کسی کاری انجام تماشایی بکنه، نه همه خودش بود و خودش. میگه تو چه اون وقتی که عالم را خلق نکرده بودی و چه حالا که خلق کردی برای تو یکسانه. تو نه از اون وقتی که تنها بودی رنج در رنج بودی و نه حالا که عالم را آفریدی چیزی بر تو افزوده شده. در ذات تو هیچ تغییری پیدا نمیشه. همه کمالات را یک جا به نعت وحدت واجد استی، بدون این که تکثری در ذات و در صفات پیدا میشه. خب عیسایی است که ما از برکات فرمایشات اهل بیت یاد گرفتیم. به کمال الاخلاص نفی و صفات هم. بنابراین وقتی میگیم خدا ما را آفریده برای عبادت، باید بفهمیم یعنی چی. این معنی دیگری داره. این معنیش اینه که اون نیاز به عبادت ما داره. این معناش اینه که اون رحمتی را که اولی که رحمتی را که فرض کردیم اون هدف آفرینش هست، اون هدف نهایی هست، چرا اون هدف را میخواست بده؟ نه احتیاج خودش به اون رحمت داشت که نیگر داره به خودش، نه از دادنش چیزی بر خودش افزوده میشد. اما وقتی چیزی را داشته باشه که میلیون ها میلیارد ها مخلوقات ازش بهره مند بشن، چرا نده؟ کم هم که نمیاد ازش. یعنی اقتضای افاضه اون رحمت همون فیاضیت ذاتی خودشه، چون خودش دوست داره که دیگران بهره مند بشن. و الا وقتی رحمت را افاضه میکنه به دیگران از خودش که کم نمیاد. اگر نداره خزانش پر نمیمونه. خزانش همینه که بگه کن فیکون، کاری نداره داره. پس اون چه موجب این میشه که اصلا عالمی خلق کند و انسان، همون از که خدا دوست داره افاضه رحمت. خب حالا که دوست داره افاضه رحمت کنه، ما همینجور بده دیگه. دیگه مشروط به عبادت و اینا چرا؟ اینا در جلسات قبلی اشاره کردیم که بلا حالا ما حقیقتش رو درست نمی فهمیم، اما این رحمتیست که موجودی قابلیت درکش را پیدا می کند که با اختیار خودش خودش را به اون مقام برسه. اگه جبری باشه اصلا مزه این رحمت را نمیتونه بچشه. وقتی مزه این رحمت را درک می کنیم که به پای خودش و با اختیار خودش رسیده باشه نمیتونه. اگه جبری باشه اصلا درک نمی کنه این لذت. فرق اساسی ملائکه هم با انسان ها همینه. اونا خدای رحمت هایی داده بهشون اما یه درک مخصوصی دارن داره همین حد. بیشتر چیزی نمی انی اعلم و مالا تعلم. وقتی گفتن نحنو نصر به هم دکه نقدس لک، یعنی خب ما این همه استعداد داریم برای درک رحمت تو، دیگه چی میخوای خلق کنی؟ اینکه اهل افساد و اینا خواهد شد. فانی اعلم و مالا دارم. این بخاطر این که اونا اصلا نمیتونستن درک بکنن که اون رحمتی که خلیفت الله درک میکنه که یک موجود مختاری که باید عمری را با انتخاب راه خودش بهش برسد، اون چه رحمت؟ ما هم نمیتونیم فرقش بفهمیم چی. البته میشه با یک بیاناتی مقداری تقریبه به ذهن کرد اما خستتون میکن. به هر حال اون رحمتیست که راه مخصوصی داره برای رسیدن میشه. بله راه هم رو خدا قرار داده اما راه رابطه تکلیلی داره. گوتره ای قرار نداده گفته اگر این کارا بکنین اون رحمت رو بهتون میده. اون رحمت رو نمیشه دریافت کرد جز از این راه. حالا در مثالهای ساده خیلی خیلی تنزل باید بکنه، یه چیزی که یک برقی به ذهن ما برسه. شاید از وقتها دیگر مثالها رو به نحو دیگری عرض کرده باشه. الان که امشب شما اینجا هستید، اگر اعلام بکنن که آقا بعد از جلسه همه آقایون شام جا داشته باشن، مهمان مقام معظم رحمت، خب همه ما خیلی خوشحال میشیم از این که شامی خوردیم، اون هم شامی که منصوب مقام معظم رحمت است و حلال و نماینده امام زمان و خیلی شاد میشه. اما اگر به ما اعلام کنن که شما میتونید اگر الان حرکت کنید پیاده برید تهران، فردا صبح اجازه میدن که شما یک ساعت در خدمت ایشون باشید و از نزدیک با ایشون ملاقات کنید، یا فردا ظهر یا نهار رو اونجا خدمتشون باشید، میتونید امشب اینجا شام بخورید، میتونید فردا حرکت کنید برید تهران، در کنار خود آقا نهار اونجا میکنید. نهار همون نهاره، شاید نهار امشب هم چربتر هم باشید، اما اون نهاریست که از دست آقا در حضور آقا. رحمت همون رحمته اما این یه چیز دیگریست. مخصوصا برای کسانی که در عمرشون یه آرزو دارن، اونم زیارت آقا. تو همین سفری که آقا سش بوده بودن غرب، از بعضی از استقبال کنندگان از خانواده های شهدا پرسیده بودن آقا که بیان نگر شما میدید پهلوشون چی از آقا میخواد، چه آرزویی دارید؟ گفته من در عمرم یه آرزو داشتم، اونم زیارت آقا بود، دیگه آرزویی ندارم. اگر ببینم ایشون را من یک آرزو در عمرم داشتم نمامه هیچی آرزویی ندارم. کسی که عشقی داشته باشه اون لذت رو داره. پیغمبر اکرم در میان مردم بود، دوست و دشمن می‌دیدنش. خب قیافه جذابی هم داشت، هر کسی هم با هم قیافه دیدن قیافه ایشون خود لذت می‌برد. قیافه موزون و زیبای ایشون. وجود مقدس ولی عصر هم وقتی ظهور بفرمایند همین تو در میان مردم هستن، همه می‌بینند. اما اون درکی که یک عاشقی که 100 سال شب و روز به یاد امام زمان گریه کرده، حالا نگاهش میفته به جمال ایشون، ما این کسی که اصلا براش فرقی نمی کنه، این شخص بشه شخص دیگری چه واسه اصلا دشمن هم هست، دستش برسه اذیت هم نمی کنه. یه جوری یک نگاه هست، دیدن است. تو اما اگه عشق بود، تلاش بود، یک عمر انتظار بود، وقتی آدم میبینه یه لذت پیدا میشه که اهلش میفهمند، ولی زبان رو نمیشه بود. وقتی نبود خب نامی چه که همه کسا دیگر آدم میبینه، چه پس ها دیدن وضعی قیافه های دیگه خوش درشن بیان. دشمن نیست، بعدش نمیاد، اما خب قیافه نیست. اما عاشق وقتی نگاه بکنه، اونم بعد از یک عمر انتظار، اون یه لذت دیگری داره. این یه نمونه ایست از این که بعضی از لذت ها هست صرف یه رابطه فیزیکی مکانیکی نیست، یه چیز دیگری است. در ریشش باید در دل باشه، یک زمینه ای باید در دل فراهم بشه و اون لذت درش جا میگیره. تا این زمینه نباشه اون لذت نمیتونه این خودشو نشون بده. نمیشه این. دیدن از همه چی مقدمات همینه، اما این اون درک نداره، نمیشه. اون مقام قرب الهی برای اولیای خدا درسته آلیت لذت داره، اما همه هر زورکی نمیشه اون لذت رو بهشون داد. و یک عمری بخاند. از کدام این مثال خیلی نازله، ولی برای این که اندکی بفهمیم که همه لذت ها فقط در گروه فراهم شدن اسباب ظاهری نیست، زمینه این طرف باید باشه تا بتونه گرد کنه. این که خدای متعال می فرماید شما را آفریدیم برای عبادت، تا عبادت نکنید به اون رحمت نمی رسید، به اون هدف نهایی که قرب است نمی رسید. یه رابطه تکوینی است بین اینا، یعنی این راه اونه، بدون این نمیشه اون تحقق پیدا. آیا میشه میتونیم یه درباره این ارتباط فکر کنیم که آخه چه رابطه‌ای داره بین خم و راستن شدن شب؟ مثلا اونطوری که اولیای خدا مناجات می کنن، صورتشون میزنن روی خاک، اشک از چشمشون جاری میشه، زمین زیر چشمشون خیس میشه، این چه رابطه‌ای داره با قرب خدا، با اون لذت هایی که اون عالم نصیب بنده؟ مخصوصا وقتی ما معنای عبادت را توسعه میدیم، یعنی هر کاری که برای خدا انجام میدیم. یک صدقه دادن هم میشه عبادت، یه دست نوازش سر یتیمی کشیدن هم میشه عبادت. اینا رابطه موجب قرب خدا میشه. اون چه رابطه ای از بین اینا؟ اینا داشته باشید این سوال رو، برای اینکه خود قوی تر بشه سوال، از یه طرف دیگه هم سوالی مطرح کنم با این جفت بشه، خوب چرب بشه سوال. قرآن میگه ما به هر موجودی و هر انسان از همه چیز به اون نزدیکتره و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا از رگ گردن به آدم نزدیکتره. رگ گردن میگه از اون جهت هست که شارگ آدم که قطع بشه دیگه امید حیاتی براش نمیمونه. میگه نزدیکترین اندام هاییست به حیاته. حالا به اساس همین فرهنگ میفرماد ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. خب پس این نزدیکی که هست، اون قرب خدا که گفتیم نزدیک به خدا میشه، خدا میگه هست این قرب، پس چرا ما دیگه عبادت کنیم تا به قرب نرسیم؟ خب اجمالا میفهمیم این دوتا قرب با هم یه فرقی داریم. والا نمیگه که اونی که همیشه هست شما باید عبادت کنید تا تحصیل حاصله، تحصیل حاصل محاله. به قول طلبه ها میگه اونی که مقداری توضیح میده این مطلب ها باید از خود قرآن استفاده کنید. قرآن میگه تو این عالم که هستید شما نسبتی به یک حقایقی پشت پرده اید، روی اون حقایق یه پرده ای افتاده که شما نمیبینید اونا رو. یه روزی میاد پرده برداشته میشه، همه میبینن، یعنی میفهمن که اون حقایقی بوده پشت پرده. حالا چه اندازه اون رو ببینند و درکش بهره‌مند بشن خودش یه حرف دیگه. همینطور عذابهای الان هست، شما در این عذابها هستید، الان نمیتونید درک کنید. یه روزی پرده برداشته میشه، میبینید عجب دارید علو گرفتید، آتیش در درونتون هست، تا حالا درک نمیکردید. اینا تخدیری بود برای اینکه اون درد و اون سوزش آتیش رو درک نکنید. پرده که برداشته شد اون تخدیر رفع میشه، مثل حالت بیهوشی که آدم به هوش میاد. به هوش میاد فقط کشفنا انک غطاءک، ما پرده تو برداشتیم، فبصر و کل یومه حدید، حالا چشمت خوب تیزه تا اعماق رو میبینه. اون وقت پرده بود فقط یه سطحی رو میدیدی، اون پشه نمیدیدی. یا در برای کسانی که فرو رفتن در لذتهای دنیا می‌فرماید فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. اصلا پایه فهمشون همین، بیشتر نمی‌فهمن به خاطر اینکه روی اون حقایق پرده ایست، اینا نمیتونن اون را واقعیتشو ببینه. اما روز قیامت یه عالمی است که یومهم بارزون، همه پرده ها برداشته میشه، همه چی بروز پیدا میکنه. یوم تبل از سرائر کشف لا انکه غطاعت. فرق اصلی عالم دنیا آخرت، حالا یا عقل یکی از فرقاش همین که بسیاری از حقایق اینجا مجهول است، اونجا پرداش برمیشه معلوم میشه. سخت‌ترین گناهکاران میگن لقد ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحاً انا موقنون. میگن ابصرنا و سمعنا، حالا دیدیم و شنیدیم و یقین کردیم. جلوتر پیغمبران میگفتند آخرتی هست، بهشتی، جهنمی، خب ما ندیده بودیم، یقین هم نداشتیم. حالا ابصرنا و سمعنا، حالا یقین کردیم، فرجعنا نعمل صالحاً انا موقنون. اون یقین دیگه فایده نداره، اضطراریست، جبریست. اون یقینی که باید کسب کرد اهمیت داره. ایمان به غیب اهمیت داره. الذین یخشون ربهم بالغیب، وقتی دیدی چیزی را که خب نمیشه انکار بکنه. یقین ذهنی میتونه پیدا بکنه آدم با دلایل عقلی، اما دیدن نیست. دیدنش مال اونجا. بله، خدا برای اولیاء خدا گاهی بعضی چیزها را گوشهاش را گوشه پرده را بالا میکنه، یه نگاهی بکنن، تماشا کنن. ولی اصل دیدن مال اونجاست. اونجا پرده برداشته میشه، همه چیز دیگه ظاهر. اون پرده که اونجا برداشته میشه، یکی از آثارش اینه که همه میفهمن مهمترین، اصلی ترین موجودی که مؤثر در وجود است فقط خدا. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. کسی دیگه کاری نیست. حتی پیغمبران بخوان حرف بزنن باید با اجازه خدا باشه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. یه عالم عجیبی. سلطنت حقیقی خدا اونجا ظاهر میشه. فالامر یومئذ لله. همه دیگه یک در شعاع امر او و اذن او کاری می‌کنند. حالاش هم همینطوره، منتها ما درک نمی‌کنیم. حالا هم له ملک السماوات و الارض. ولی چون ظهور نداره خیال می‌کنیم نه، ما خود یکی هستیم، خدا هم یکی. گاهی ما غالب میشیم، کشتی می‌گیریم با خدا، خدا رو می‌زنیم زمین. رای خدا ما رو میزه. مثلا روک در تورات آمده که یعقوب با خدا کشتی گرفت و یعقوب خدا رو زد زمین، زمین رو سینش نشست. این تصور جاهلانه ایست که اونجا وقتی پرده برداشته میشه جای این حرفا نیست. همه چیز دست خداست، فقط اراده اوست که داره در مظاهر مخلوقات ظهور پیدا کنه. اون چه مانع میشه از این که ما بتونیم به اون بینش، به اون رؤیت حقیقی برسیم، این است که این پرده انانیت خود مستقل دیدن مانع میشه. یعنی ما از وقتی که خودمون رو شناختیم همون فکر کردیم ما یه موجودی هستیم، میخوریم میخوابیم، به کسی ربطی نداریم، گرسنه‌مون غذا میخوریم، تشنه‌مون آب میخوریم، حالا خدا باشه نباشه مثلا چیکار میکنه؟ ما آب تو جوب میخوریم، میخواد خدا باشه ما نه. حالا نه تنها ما عواما اینجور فکر میکردیم، بزرگان فیلسوفانی بودن که معتقد بودن خدا فقط در ایجاد عالم موثره، بقایش دیگه کاری به خدا نداره. تو کتابای کلامی ما این مسئله مطرح شده که آیا ممکن در بقایش هم احتیاج به واجب داره یا نداره. بحث مسئله کلامی به زحمت اثبات میکنن که ممکن و وجود در بقایش هم احتیاج به خدا داره، اما تصور ما اینجوری نیست. اصل این که ما برای پیدایش بنا احتیاج به خدا داشتیم، ما چقدر دلیل میاریم؟ و حالا که هستیم که هستیم دیگه. اگه میشد حتی بعضی گفتن لو امکنه این که واجب معدوم بشه لما ورغل عالم، اگه میشد خدا از بین بره، خدا از بین عالم بود. تصور ما اینه دیگه. درسته که حقیقت این است که عنوان تشبیه بسیار ضعیفی وجود عالم نسبت به خدا مثل وجود صور ذهنی هست نسبت به ما، مثل اراده ما هست نسبت به ما. میشه ما باشیم اما ما نباشیم، اما اراده بون باشیم. من اراده میکنم که حرف بزنم، اگه من نباشم معنی داره اصلا اراده ای باشم؟ اراده غیر از منه، مخلوق منه به یک معنا. من اراده را ایجاد میکنم، اراده میکنم، اما میشه من نباشم و اراده باشم؟ معنی نداره. اراده یعنی اونی که از من صادر میشه. اینا اینجا نمیفهمیم، اگه بفهمیم باز چقدر باید دلایل عقلی بخونیم، تقویت و قوای فکری بکنیم، استدلالات و یا آخرش هم با تعبدیات بفهمیم، چون قرآن فرموده، حدیث فرموده. اما اونجا میبینه آدم اینجوری قرار نمیشه اصلا. بی اراده خدا هیچ چیزی نمیشه موجود باشه. و همینطور درک میکنه که هرچه آدم نیاز داره، هرچه ازش لذت میبره، که لذت مال رفع نیاز آدمه، همه اینها قوامش به خواست خدا و لطفیست که او میکنه. یعنی زیبا بودن زیبایی به اراده اوست، چون او میخواد هست و جذابیت داره. بهشت بودن بهشت به اراده اوست، او اراده نکند بهشتی نیست. پس همه سر و کارها با اوست، منتها بعضی ها مراتب نازله شو با چندین واسطه درک می کنند. میوه ای که از درختی باشد، درختی را که در شرایطی میوه بده، من بچینم بخورم ازش بچیچم، قرب خدا مال اون کسیه که میبینه خدا امترسم بعد تشبیهات رو بگم مبتذل بشه. فرض کنید عاشقی که معشوقی او رو در آغوشش گرفته باشه، به دست خودش لقمه نانی به دهنش میذاره. این آرزو داشت یه بار نگاهش به معشوقش بیفته، حالا میبینه در آغوش اوست، او به دست خودش غذا میده. به این هو الذی یطعمنی و یسقین، میوه بهشتی است. اما اونی که لذت میبره، کسی که قرب داره، نه از میوه از اون جهت که میوه است لذت میبره، از این که به دست معشوقش، در آغوش معشوقش به او خوران نمیشه. کجا به کجا؟ آدمیزاد داره این خلق شده، وقتی به اون میرسه که بفهمه همینجا هر چه دارد از اوست، یعنی بنده است. اگه اینجا فهمید هر چی داره از اوست، اونجا به همچه مقامی میرسه. اما اینجا گفت خدایی که منم یکی، خدا گفته من دوست دارم، میگه خود دوست داشته باش، منم دوست دارم این نکن. این هیچ وقت به اون مقام نمیرسه که خودشو در آغوش معشوقش ببینه، ببینه به دست او هست و به دست او روزی میخورد و به دست او لذت مییابد. کسی اون رو درک میکنه که اینجا با اختیار خودش بنده بودن را انتخاب کرده. اولین قدمش هم این است که اون چیزایی رو که میدونه اون بدش میاد انجام بده. اولین جایی که در مقابل خدا آدم میگه یکی تو منم یکی، اونجایی که اون میگه نکن و میگم میخوام بکنم، یعنی استقلال، یعنی کرامتی به تو نداره. پس اولین شرط ترک گناه هست و انجام اون چه اون میگه. تا تا میرسه به اونجایی که اون نفس کشیدنش هم میخواد برای اون باشه. اگه بدونه که اون دوست نداره این نفس رو بکشه، تمام. پس رابطه بین عبادت و قرب یه رابطه تکوینی واقعی. اون قرب این است که ببیند که همه چیز از اوست و به دست اوست و با اراده اوست. کسی به اون میرسد که اینجا باور کند و بداند و طبق این دانستن و ایمانش عمل کند. میشه ایمان، میشه عمل صالح، میشه تقوا، عنوان کلیش میشه عبادت. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.